أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر چهارمی که تنبیه بر اون را مرحوم شیخ لازم دانستن این است که به وسیله نفی اکراه یا نفی ضرر یا نفی حرج به مانند آن رخصت حاصل می شود نه عزیمت. بیان ذلک این است که فرمودن پذیرش ولایت از طرف جائر حرام است. نصوص داله بر حرمت این را هم بازگو کردن، فرمودن دو مورد از این حرمت استثناء شده است، یک مورد مثبت و یک مورد منفی. مورد مثبت اونجاست که اگر کسی ولایت من قبل جائر را بپذیرد، قدرت اون را پیدا میکند که احکام و حکم دین را احیا کند، منافع ملت و امت را اقامه کند و مانند. مورد منفی آن است که اگر ولایت من قبل جائر را نپذیرد، یا برای او حرجی است یا متضرر میشود، یا جان کسی، مال کسی، ارز کسی در خطر است و ماننده، که از اینها به عنوان ادله نفی اکراه، نفی حرج، نفی ضرر، نفی استرار، نفی تقیه یاد میشه. در مورد نفی اکراه و حرج و ضرر و امثال ذلک، حد اکثر آن است که حرمت ولایت برداشته بشود، نه اباحه به معنای خاص ثابت بشود. این در اون مورد مثبت هم ذکر شد که در مورد مثبت اون حرمت ولایت برداشته می شود، نه جواز خاص یعنی اباحه ثابت بشود. گاهی اباحه متصابه طرفین است، گاهی استحباب است، گاهی وجوب، چون که گاهی کراهت هم به همراه دارد. در این قسم دوم هم همین بحث را مطرح میکنن. میفرمان اگر کسی مکره شده است بر پذیرش ولایت من قبل جائر و تهدید شد به اینکه اگر این ولایت را نپذیری فلون ضرر متوجهت میشود، این چون رخصت هست بیش از جواز ولایت ثابت نمیشود، نه جواز به معنای وجوب و نه جواز به معنای اباحه خاص. فقط اون حرمت سرپرستی ولایت برداشته می شود، اما این عملی که قبلا حرام بود الان حرام نیست، آیا واجب است؟ آیا مستحب است؟ آیا مباح منی مصابه طرفین است یا غیر آن؟ این تابع دلیل خاص است. مثلا جایی که حفظ جان مؤمن مطرح باشد، این شخص را مکره کردن به پذیرش ولایت که اگر نکند او یا برخی از مؤمنین را اعدام میکنند، این اکراه نه تنها اون حرمت را برمیدارد، بلکه به وسیله دلیل خاصی که او را همراهی میکند وجوب را اثبات میکند. منتها این وجوب به وسیله اون دلیل خاص همراه ثابت می شود، نه به وسیله نفی اکراه. لسان نفی اکراه فقط لسان رفع است که رفع عن امتی کذا، اما چه حکمی ثابت می شود این تابع اون مورد خاص و دلیل مخصوص است. بنابراین اگر مورد اکراه این چنین باشد، کسی را مکره کنند به پذیرش ولایت من قبل جائر، بعد تهدید کنند اگر نپذیری فلون مقدار مال باید بپردازی، در اینجا پذیرش ولایت میشه جائز نه واجب، به اصطلاح رخصت است نه عزیمت، زیرا این شخص میتواند این ضرر مالی را تحمل بکند و اون ولایت را نپذیرد. تحمل این ضرر مالی برای او میسر است، لذا ارضا میکند. چون مردم بر مال خودشون مسلطن و میتوانن این مالشون را برای حفظ دینشون صرف بکنن. البته اگر چون چه محور تهدید ضرر متوجه به یکی از برادران ایمانی بود و ما گفتیم به این که جامعه اسلامی یدون علی من سواهم، اینجا شاید مسئله عظیمت مطرح باشد نه رخصت، زیرا انسان که بر اموال دیگران سلطه ندارد که بگوید بسیار خوب اون شخص متضرر بشود ولی من این سمت را نمیپذیرم. پذیرش ضرر شخصی در اختیار خود آدم است، اما تحمیل ضرر بر دیگری که در اختیار آدم نیست. در همین مورد اگر ضرر متوجه خود انسان شد اینجا رخصت است، و اگر ضرر متوجه دیگری شد میتواند عزیمت باشد. به جامع عزیمت و رخصت همون جواز معنی عام است. جواز جایزه است یعنی حرام نیست. این جواز به معنای عدم حرمت با اون احکام چهارگانه میسازد که در بحث اون مورد اول که مورد مثبت بود اشاره شد. گاهی ممکن است شی جایز باشد، جواز معنی عام، ولی در این حال واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح باشد. بنابراین اگر تهدید ناظر به ضرر مالی بود و ضرر مالی قابل تحمل بود، این شخص میتواند بپذیرد و این ضرر را تحمل بکند، به اون ولایت قبول نکند. این تنبیه چهارم است. البته اگر ضرر مربوط به بدن بود انسان شاید همچه قدرتی رو نداشته باشد که هر ضرر بدنی رو هم تحمل بکند. شارع مقدس هر ضرر بدنی رو اجازه نداد، تربط به این که این بدن مرکبی است به وسیله عبادت توست، حق نداری او رو برنجانی و بیازاری. لذا گفتن جایی که روزه ضرر دارد حق نداری بگیری، در جایی فرون عبادت ضرر دارد حق نداری بگیری. اگر برای دیگران قابل تحمل باشد، دیگران راضی باشند، بله، اما اگر نباشند او حق محاسبه ندارد و انسان موظف است که جلوی ضرر دیگری بگیرد. البته چون از سنخ تضاهم حقوق است، باید بداند به این که آثار منفی که بر قبول ولایت بار است با آثار مثبتی که متوجه اون شخص می شود فرق دارد یا نه. گاهی ممکن است ضرری که متوجه شخص می شود ضرر اندک است، ولی ضرری که از ناحیه ولایت پذیری او دامنگیر امت اسلامی می شود خیلی است. اینجا باید اهم را رعایت بکند. خب دادن پول به جائر و این قبول کردن ولایت ذاتاً محرم بود، برای اینکه اون ظالم بود و مشمول عدن نهی بود. این کار حرام است، ولی همین کار حرام در دو مورد استثناء شد، یه مورد مثبت یه مورد منفی. مورد مثبت اونجایی است که انسان اگر این ولایت را پذیرد میتواند بسیاری از احکام و حکم دین را احیا کند، بسیار از منافع ملی را احیا کند و ماننده. مورد منفی آن است که اگر این ولایت را نپذیرد ضرر یا حرج و مانند اون متوجه او میشود. اونگاه ادله نفی ضرر، نفی حرج، نفی اضرار، نفی اکراه، نفی تقیه میاد ایرو برمیدارد. در چنین شرایطی که برداشت این شخص مجاز است که ولایت بپذیرد، منتها محورهای تهدید باید مهم باشد. گاه او را تهدید میکنند به ضرر بسیار کم که تحملش هیچ اثری ندارد، ضرر قابل قبول است. گاه او را تهدید میکنند به ضرر زیاد. در قبال ضرر زیاد هم میداند به این که این ضرر زیاد تحمل بکند جا دارد، زیرا اگر ولایت جائر را بپذیرد مفاسد فراوانی بر کار او مترتب است. این است که اهم و مهم را باید رعایت کند. یه چیزی رو مرحوم آقای خوی رضوان لاله دارن به این که خب حالا فین قلت اگر کسی ضرر مالی را تحمل بکند و بگوید من این مال را به شما میپردازم و از پذیرش ولایت معافم، خب این دادن پول به اونها این اون ظالم است و اعانت بر اعانت ظالم و اعانت بر اسمم که محرم است. پاسخ میدن که این کار چون انسان بر مال خودش مسلط است و از طرفی هم میداند اگه ولایت را پذیرد مفاسد فراوانی بر اون مترتب است، برای اینکه اون مفاسد مترتب نشود و این شخص از اون مفاسد نجات پیدا کند از مال خود میگذرد. و اما درباره اعانت بر اسم، فرمود ما در مسئله تعاون بر اسم گفتیم دلیلی بر حرمت اعانت بر اسم نداریم. این فرمایششون به دو قسم تقسیم می شود. اون قسم اول همون بود که گذشت و درست است که انسان بر مالش مسلط است، می تواند مال خود را از مال خود صرف نظر کند برای حفظ دین خود. اصلا به ما دستور هم دادن، یه بیان نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه است دست به این مضمون، شاید مسبوق به بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم باشد که اذا نزلت بكم نازلتون، اذا نزلت بكم حادثتون، با دو تعبیر فجعلوا اموالكم دون انفسكم فجعلوا انفسكم دون دینكم، یعنی این مال را و این جانتون را در دو تا خاکریز، در دو تا سنگر قرار بدید، دینتون را در وسط قرار بدید، اطراف دینتون سنگر جانتون باشد و اطراف سنگر جانتون سنگر مالتون باشد، که اگر حادثه رخ داد به مالتون آسیب برساند نه به جانتون. و اگر نازله سنگین‌تر بود، شدیدتر بود، خاکریز اول فتح شد به دوم رسید، به جانتون آسیب برساند نه به دینتون. اگر به جانتون آسیب نرسوند و زنده موندید که فاتح هستید و متدین، و اگر به جانتون آسیب رسید شهید هستید و متدین. انسان وقتی که رحلت کرده است دیگه تکلیفی ندارد که دین رو که از اون نمیگیرن. اما این کار رو همیشه بکنید که شما جانتون رو در وسط قرار بدید، اطراف ما دینتون رو در وسط قرار بدید، اطراف دینتون سنگر جانتون رو قرار بدید و اطراف سنگر جانتون سنگر مالتون رو قرار بدید. خب که اذا نزلت بكم نازله او حدثت بكم حادثه فجعلوا اموالكم دون انفسكم، این خاکریز اول و قدم اول، وجعلوا انفسكم دون دینكم، این خاکریز دوم و مقطع دوم. حالا اگر شخص به توقع قبول بکند این ضرر مالی رو تحمل بکند و دینش حفظ بکند، این سخن درست است که دیگران هم فرمودن، ایشون هم فرمودن. اما فرمایشی که خود ایشون دارند در بحث اعانت بر اسم گذشت این سخن ناسباب است و اعانت بر اسم حرام است. این طور نیست که دلیل حرمت اعانت قصور داشته باشد، منتها از سنخ تزاهم هست. البته اعانت بر اسم حرام است که این که ارتکاب اون کارهایی رم که عمال ظلم انجام میدن حرام است. این شخصی مقدار مال میدهد تا از اون خطر برهد، مثل این که در گمرک ها خب همه اینها مالیاتی که به ظلم میدادن، گمرک هایی که به ظلم میدادن، سربازی که به ظلم میدادن، همه اینها محرم بود، ولی برای حفظ جانشون، حفظ عرضشون، حفظ دینشون تن به این کارهای حرام میدادن از باب تزاحم و تقدیم اهم بر مهم. مگر در دولت پیشین، در دولت ظلم بالاخره مالیات نمی گرفتن، گمرک نمی گرفتن، حقوق زائد طلب نمی کردن. همه این کارها محرم هست، دادن مال به اونها به عین نحو این کار محرم است، منتها از باب تزاحم اهم و مهم انسان محرمات را مرتکب می شود. مطلب مهم اون تنبیه پنجم است. تنبیه پنجم که مرحوم شیخ فرمود مما ینبغی التنبیه علیه، الخامس مما ینبغی التنبیه علیه، این است که تقیه یه محدوده خاص دارد. این که گفته شد تقیه تشریع شده است برای حفظ خون، یعنی ادله تقیه با ادله اکراه و حرج و ضرر فرق جوهری دارند، چون اونها مطلقن، نفی حرج، نفی ضرر، نفی اکراه مطلق است، هر جا حرجی شد، ضرری شد، انسان مکره شد، میتواند اقدام بکند. خواه اون عملی که مورد تهدید است، خطر جان باشد، خطر ارض باشد، یا خطر مال. نه حدیث اکراه، استرار، نفی حرج و مانند آن اختصاص ندارد به خطر جانی. خطر جانی، ارضی، مالی همه رو شامل می‌شود. آیا تقیه مخصوص خطر جانی است که اگر انسان این کار را نکند جانش در خطر است؟ در اینجا تقیه است. ولی اگر مالش در خطر بود یا ارزش در خطر بود تقیه نیست، کما توهمه. یا نه، لسان ادله تقیه مثل لسان ادله نفی اکراه و استرار و حرج اونم عام است. برخی ها توهم کردن که لسان دلیل تقیه خاص است، برای اینکه روایتش دارد که تقیه تشریح شده است لطه غنه به دما، برای اینکه خونها محفوظ بمونه، یا لیه غنه به دم، تا خون محفوظ بمونه. فرمیشه در غیر مورد خون تقیه نیست. اگر خطر متوجه مال شد، انسان به ضرر مالی تهدید شد، باید از راه نفی اکراه، نفی حرج، نفی ضرر وارد بشود، نه از راه اثبات تقیه، چون تقیه در مورد خطر جانی است. یا نه، لسان ادله تقیه نصیر لسان ادله نفی اکراه و استرار و حرج و ضرر عام است، عام از ضرر جانی و ارضی و مالی است. و این بعض از روایات که دارد که تقیه تشریح شده است لتوغن به دما، این نکته تشریح در بدء نزول است. بعد این نزول همون قصه عمار رضوان الله علیه هست که او رو در مکه وادار کردن به تبری از اسلام و تهدید شده است، وگرنه جانش در خطر بود، او رو شهید می کردن. آیه سوره نحل نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنم بالایمان، که اکراه در مورد تقیه هم صادق است و در خصوص این مورد که خطر جانی بود وارد شد که جایز است. نه اینه که این مورد مخصص است و تقیه مختص به موردی است که خطر جانی تهدید میشه، به خطر جانی تهدید میشه، اینجوری نیست. برای اینکه در سایر ادله همین عنوان تقیه مطرح است و مطلق هم هست، بنابراین لسان دلیل تقیه نظیر لسان ادله دیگر مطلق است و اختصاصی به مسئله حفظ خون ندارد. عمدان است که این تزاحم اهم و مهم هم در مسئله اکراه، هم در حرج، هم در ضرر، هم در استرار و هم در تقیه مطرح است. انسان هرگز نمیتواند به وسیله نفی تقیه، اثبات تقیه، یک کاری را که مهمتر از اون گناهی که مهمتر از گناه ولایت است قبول بکند. یعنی مثلا بگوید به این که من تقیتا این کار می روم ولایت بر جار را قبول بکنم، برای این که اگر ولایت قبول نکنم مثلا مالم در خطر است، ارزم در خطر است، بعد درود ولایت من قبل جار را قبول بکند، بعد گناهانی انجام بدهد که افسد از این است، ضرر اون گناه بیش از ضرری است که اگر ولایت قبول نکند متوجه او شود. هرگز تقیه چنین ترخیصی را به همراه ندارد. اگر کسی ولایت قبول نکند متضرر می شود، به بهانه این که من به این ضرر اندک مبتلا نشوم و سرپرستی یک کار را قبول میکند و گناهانی را که مضاعف و اضعف و مضاعف و اضعاف مضاعف نسبت به این خطر به دیگران ضرر برساند اونا را قبول میکند. این چنین نیست. لذا برای تقیه هم یه مداری است که روایات این تقیه یه مقداری باید بازبینی بشه تا مشخص بشه اونجا که فساد دین در کار است، اونجا که به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه، حدم کعبه در کار است، حدم قبور ائمه علیهم السلام در کار است، نظیر کاری که در باره ائمه بقی صلوات الله سلام علیه انجام دادن. این گونه از کارا در کار است، جای برای تقیه نیست اصلا. روایت 6 باب 25 این است که باب 25 از ابواب امر و معروف و نهی از منکر، وسائل جلد 16 صفحه 214 باب 25 هست و صفحه 216 این روایت ششمه که از مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، فی حدیثی که ان المؤمن اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و اظهر و کان له ناقضا الا ان يدعي انه انما عمل ذلك تقیتا و ما ذلك ينظر فی فان کان لیس مما یمکن ان تكون التقیت فی مثله لم یقبل منه ذلك لأن للتقیته مواضع من ازالها من مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الله و فعله فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جایز. محور با استدلال فعلا این ذیل است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در این موثقه ما مسئله ابن صدقه این چی فرمود؟ فرمود فکل شیء یعمل المؤمن بین این افرادی که کاری با احکام دین ندارن انجام میدهد، مؤمن این خلاف ها را انجام میدهد لمکان تقیه، اما مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جایز. این وقت از تقیتن و عزلا او رو وادار میکنن که بیا در تحریف قرآن، در تحریف حدیث نبوی، در تحریف حدیث ولوی حسنی حسینی علیه السلام چیزی بنگار یا فتوا بده به این که علا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قد خرج علا امیر المؤمنین فدمه حدر، با گرفتن 200 دینار همین شریح قاضی ملعون این فتوا رو داد. و اگر اهل بیت علیهم السلام رو گفتن خارجی یعنی خروج کردن، یعنی جز حزب خوارج یعنی شورشگر و فتنگرن، نه خارجی یعنی اهل روم و تتار اینجا هستن. خب این فتوا رو بده، هیچ کس نمیتواند به بهانه تقیه دست به کاری بزند که یفسد فسادی در دین ایجاد میکنه. پس تقیه مرد خاص خودشو دارد. مصادیق البته برش دکرد اون وقت مطلقاتی که در باب تقیه است، التقیه تو فی کل ضرورتن که بعضی از روایاتش در نوبتهای قبل خونده شد، نظیر روایت 10 همین باب مانند آن، به وسیله این روایت 6 تقیید خواهد شد. این یه مطلب. بله اونم برای حفظ دین بود. بله این برای حفظ دین، اونگاه خواستشون و اصحاب مخصوصشون رو به این محکمات دین آشنا می کردن. بعدم دیگران که می آمدن ازشون سوال می کردن می فهمد که اگه بحثای فقهی داری از زراره بپرس، اگه بحثای فلسفی و کلامی داری از حمرانی ابن اعیم بپرس یا حشابری و حکم بپرس یا حشابری و سالم بپرس. اینا رو متخصص بیابار می آورد. در مجامع عمومی احیانا یه حرف زو وجهین ایراد می کرد و اگر مجلس مثلا آلوده بود خوش به تقیه صادر می کرد، و اگر کسی می آمد بالاخره می گفت که روایاتتون مختلف است ما به کی مراجعه کنیم، به شاگردانی که اینا را متخصص بارآورد ارجاع می داد. اون مرد شامی که آمد حضرت فرمود اگر در مسائل جهانبینی بحث داری با هشام حکم و هشام سالم اینا بحث بکن، اگر در فقه داری با زراره بحث بکن و مانند. خب پس دو مطلب است. نه تقیه اونقدر وسیع است که التقیه تو فی کل ضرورته، نه اونقدر محدود است که التقیه لحقن الدماء. اون که گفته شد التقیه لتحقن به الدم به الدماء او لیحقن به الدم، این نکته تشریعش، نکته آغازینش، حکمت تشریعش در بدء نزول حفظ خون بود، نه تقیه فقط برای حفظ خون، نه اونقدر تفرید که تقیه فقط در حفظ دم باشه، نه اونقدر افراد که تقیه فی کل ضرورتن باشه. روایات ما سه طایفه است. یک طایفه بیانگر اون نکته تشریع در آغاز امر است، طایفه دیگر مطلق است که دارد التقیتو فی کل ضرورته، طایفه ثالثه نظیر روایت شش باب 25 شارح و جامع بین الطرفین است که تقیه در هر امر هست، نه مخصوص حفظ دماغ، برای حفظ خون، برای حفظ جان، حفظ عرض، حفظ مال. خب حالا اگر اون روایت ناظر قیدش وارد مورد غالب باشه، نظیر فی حجور کم، بله مطلق نیست، اما در خیلی از موارد است که خونریزی در کار نیست، زدن هست، نه خونریزی، گاهی می زدن، گاهی ترد می کردن، گاهی انزوای سیاسی را تحمیل می کردن، همیشه کشتن نبود. پس اون طایفه ای که ظاهرش این از تقیه برای حفظ خون جعل شده است، این ناظر به نکته آغازیش است، جریان انبار. این طایفه دیگر که نظیر التقیه تو فی کل ضرورت، این که قبلا روایاتش خونده شد، ناظر با گرچه بحث به ظاهر مطلق است، و اما طایفه ثالثه که یکی از اونها روایت شش باب 25 است، جامع بین افراد و تفرید است. فرما تقیه اختصاصی برای به حفظ خون ندارد. اونجا که خطر زدن باشد باز تقیه است، خطر روبودر مال باشد باز تقیه است، منتها مدار تقیه این است که انسان تقیه میکند برای حفظ دین، دین خود و دین جامعه. اونجایی که او رو وادار میکنند بر خلاف دین اسلام فتوایی بده یا چیزی بنگار یا تحریفی بکن، دیگه جا برای تقیه نیست. این روایتش طایفه سوم که روایت شش باب 25 از این طایفه هست، جامع بین روایت باب طایفتین است. خب هر مسلوب الحریه تقیه میکند، یه امر عقلی است. همون خصم هم وقتی که گرفتار قدرت قاهر تر بشود، اونم متقی است، تقیه میکند. هر اقلیتی که در خطر باشد در تقیه میکند. شیعه یه اقلیتی بود، الانم 20% شیعه، 80% اونان. توی نشست هزاره ادیان وقتی رهبری ایران فرمودن به این که اگر پیام ما مثلا پیام دوم یا سوم نباشه ما حاضر نیستیم پیام بدیم، اون دبیر نشست گفت که شما به داخل ملاحظه منم ملاحظه بکنید. من در یه منطقه این نشست برگزار شد که برخلاف اکثریتش غرب است و اینجا دیگه دین مسیحیت حاکم است، گذشته از این که مسیحی ها در جهان بیش از مسلمینن، پس من ناچارم اول پیام پاپ رو مثلا مقدم بدم، بعد هم پیام اسلام رو. من قبول کردم پیام اسلام رو قبول کردم، اما پیام اسلام شما 20% اونا 80% و من نمیتوانم 20% و 80% مقدم بدارم. یک کسی که از رابطه عالم اسلامی بود، بالاخره جز اکثریت مسلمین بود، هر اقلیتی که مسلوب الحریه باشد احساس تقیه میکنند، یه امریست علیه العقل و النقل. اونا میدونن که در این گفتگوها و گفتمونهای آزاد شیعه و سنی مناظره هایی که مرحوم است عبدالحسین داشتن، آسم حسین داشتن، این گونه از بزرگان لبنان و جبل عامر و اینها داشتن، از دیر زمان داشتن. این گفتگو اگر آزاد باشد، خب هشام بن حکم هست، هشام بن سالم هست، عبید بن زرار هست و مانند آن. اما وقتی انسان در مدار بسته ناچار است فکر بکند برای حفظ جان خود به حفظ مستقب خود تقیه میکند، این چیکار بکند؟ یعنی اونا باز بگذارن تا زبان آدم هم باز باشد. منتها به اینها هم فرمودن شما مواظب زبانتون باشید. شما بالاخره چیکار میخواد بکنید؟ میخواید بساط باطل را بردارید؟ از شما ساخته نیست. این عالم یه حسابی دارد. شما بدونید در یه عالمی نفس میکشید که همه چی میشه. دیگه ما از خدا بزرگتر که نداریم و از این دست سرامی که دستی گوساله پسترم که نداریم. سخن از گوساله نبود، سخن از این سرامی که دستی این بادکنک ها بود. این اخرج لهم اجلن جسدن لهم خبار، نه اجلن لهم خبار. این کلمه جسد برای که نشون بده این یه سرامیک ساخته، یه بادکنک ساخته، یه مجسمه گوساله ساخته، تعبیه کرده، بانگی در آمده. به تعبیر زمخشری و امثال زمخشری، گاو ضرب المثل در بلادت و کودنی است. میگن این ابلد و منس بقر. خب پس از گاو کودنتر به عنوان ضرب المثل در لغت عرب نبود. اونم گوساله، اونم دستساز سرامیکی بادکنکی. گفتن این خداست، ادی زیادم قبول کردن. گفتن هازا الهکم و اله موسی، ادی گفتن بله هورا درسته. ما تو این عالمی شما میخواید روح و ریحان باشه، روح و ریحان جای دیگه است. این عالم همه چیز میشود. اگر کسی بیان نورانی مرحوم کلینی دارد در روزه کافی، روزه کافی هم البته بر هر طلبی لازم است این سجل اصول کافی را بعد از قرآن نهج البلاغه حتما ببیند. حالا اونها که اون پنج جلدش که مربوط فروع کافی است روایت فقهی دارد، جلد اول و دوم و هشتم کافی را هر طلبی باید ببیند، اینا جزء فرائض علمی است. در جلد هشتم دارد بخواه هر پرچمی بلند بشه یه دزیرشتی نمیزنن الهی آمده. شما این اسرار هند رو نمیبینید که چی چیزها رو میپرستن، چگونه میپرستن. الیومی که الان بشر در ایستگاه فضایی میر اونجا به صورت ترمینال، همونطوری که تو این کوی و برزن ما دو چرخه و موتور میره، اونا تو اون ایستگاه فضایی اینقدر ماهواره پر کرده مثل دو چرخه الیوم. خب الان که دیگه نمیشه گفت عصر علم نیست، عصر دانش نیست. الیوم شما سری به هند بزنید ببینید به این که معبدهای اونها چه خبره، معبودهای اونها نه چه کسانی هستن، چه چیزهایی هستن. همه چیز تو این عالم همه چیز میشود. خب دیگه از گوساله پستر که کسی ندارد و از خدا بزرگتر هم کسی ندارد. گفتن این خداست، گفتن آری درست است. الانم یا مثل اوست یا بدتر از او. خب حالا در چنین فضایی کسی بخواد خردمندانه زندگی کند، عاقلانه زندگی کند، از اون طرف هم اولیای الهی فراوانند. گفتن همونطوری که شب قدر مخفیست، اولیای الهی مخفیست، بزرگان مخفیند. کی میدوند ولی خدا کیست؟ کی میدوند چه کسی با خیز سلام الله علیه رابطه داره؟ کی میدوند چه کسی نظیر بحر روم رضوان الله علیه خدمت حضرت میرسد؟ الان هم مثل اونها کم نیستن. پس تو این عالم هم از اونها بحر روم ها تربیت میشن، هم اینایی که میگن هازا الهکم و اله موسی فنسی هستن. در چنین فضای آلوده خب انسان ناچار خردمندانه نفس بکشد دیگه. هر مسلوب الحریه تقیه میکند. وقتی که آزاد باشد هر وش نظیر هشام سالم شاه حکم میزنند. اگر آزادی از او گرفته بشود تقیه میکند. یه چیز معقول و مقبولی است، هم عقل فتوا میدهد، هر نقل امضا میکند. هر از آن است که این طایفه ثالثه شاهد جمع است بین اون طایفه اولا و طایفه ثانیه. طایفه که ظاهرش این بود که تقیه فقط در محور حفظ خونه است و پاسخش این بود به این که اینا نکته تشریع است، نه اختصاص داشته باشد به حفظ خون، در باب 31 از ابواب کتاب امر معروف نهی از منکر آمده. این صحیحه است که مرحوم کلینی از ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ان شعیب الحداد محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام نقل کنند. فمود انما جعلت تقیت لیوهغن به الدم. این لیوهغن به الدم نه یعنی تقیه فقط در مورد حفظ خطر جانی جایز است که در جای دیگر جایز نیست. انما جعلت تقیت لیوهغن به الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیتا، یا فلیس تقیتون که لیسه تامه است، نظیر کان تامه. این نمیتواند مقید اون اصلاحات وسیع باشد که التقیتو فی کل ضرورته، اون وقت اکثر افراد رو انسان خارج بکند، چون ضرورت ها که همش به خون بر نمیگرده، مورد قلیلش خونه. روایت دوم این باب که موثقه ابی حمزه سومالی است، اون رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. اولی که صحیح است اون رو مرحوم کلینی نقل کرده، دومی که موثقه است چون بن الفضال درش هستن مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. محمد ابن الحسن طوسی به اسناد یعنی محمد ابن الحسن صفار ان یعقوب یعنی یعقوب ابن یزید ان الحسن ابن علی ابن فضال ان شعیب اغرقوقی ان ابی حمزه سومالی قال قال ابو عبدالله علیه السلام لم تبق الارض الا و فیها منا عالم یعرف الحق من الباطل. اینم از همین نصوصی است که قابل انطباق بر وجود مبارک ولی از ارواح فدا هست که در آستان میلاد اون حضرتی. لم تبق الارض الا و فیها منا عالم یعرف الحق من الباطل قال انما جعلت التقیت لیوهغن به الدم فاذا بلغت التقیت الدم فلا تقیت. رأیم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی ولکانت التقیت احب الیکم من آبائکم و امهاتکم ولو قام. و اون لقب پر افتخار حضرت ذکر میکنن صلوات الله و سلام علیه محتاج الى مسئلتکم انزاله. شما حالا الان در تقیه هستید ولی وقتی حضرت سلام الله علیه قیام بکند نیازی به کمک شما ندارد. ولأقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله. بسیار در بین در باره بسیاری از شماها بلاخره حد خدا را جاری میکنه. به هر تقدیر تقیه این چنین نیست که مخصوص حفظ دم باشد و این نکته تشریع آغازین است، وگرنه مطلقا سر جاش محفوظ است. لکن تنها چیزی که میتواند اون مطلقه ها را تقیید کند اون طایفه است که نمونش را خوندیم که روایت 6 بای 25 بود. والحمدلله.